این افراد نگهداری میکنن، فقط درمان نمیکنن. این که مردم من فکر میکنم باید جستجو و کنکاش داشته باشن، مراکز خوب و مجاز سازمان بهزیستی رو شناسایی بکنن، از خدمات اونا مطلع بشن و لطفاً از مراجعه به مراکز غیر مجاز و غیر استاندارد پرهیز مطلق داشته باشن. انشالله که این مسیر ناهموار برای تمام افراد بهبود یافته هموار
باشه. یک مرکز خوب دارای چه خصوصیتی؟ همونجور که فرمودین باید حالا تحقیق کنن خانواده ها، بفرمایید. خواهش میکنم.
مرکز خوب در واقع مرکزیه که اول مجوز لازم از سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت رو داشته باشه، یعنی طبقه پروتکل فعالیت بکنه. دوم این که تیم درمان مشخص رو داشته باشه. تیم درمان متشکل از پزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی و ساختار فیزیکی طبق استانداردهای بهزیستی، یعنی فضاهایی که در واقع تو اون فضاها کرامت انسانی افراد مبتلا به بیماری اعتیاد حفظ بشه. یعنی اینا تجهیزات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و ورزشیشون همه مهیا باشه و اینا بتونن توی آرامش این مدت اقامتی که در واقع از 1 ماه تا 6 ماه تو پروتکل در واقع تدوین شده بتونن به درمان خودشون بپردازن.
خواهش میکنم، من مایلم که سوال بعدی رو مجدداً از آقا رضای گل و به تعبیر شما رضای شماره 1 بپرسم. رضا جان، طوری که الان همه ما شاهد بودیم، شما گام اولت رو بسیار عالی برداشتی. گام اولت شامل این بود که اراده کردی و خودتو به این مؤسسه معرفی کردی و الان خدا رو شکر بهبود پیدا کردی. گام دومت که اهمیتش کمتر از گام اولت نیست، ورودت به جامعه هست. میخوام ببینم چه برنامه‌ای داری، میخوای چی کار کنی، چه کارهایی دوست داری انجام بدی و کلا برنامه‌ت چیه برای گام دومت که انشالله مثل گام اولت عالی و موفقیت آمیز برداری.
بله، عرض کنم خدمت شما که من هر کاری که میخواستم بکنم و تا به امروز کمک به من شده که بتونم دیگه مواد مخدر مصرف نکنم، تمام اون کارهایی که میخواستم انجام بدم همه رو اصرار داشت، من از اون مرکزی زدم که توش بهبودی اولیه هم پیدا کردم. یعنی چون کسی دیگه بیرون به من اعتماد نمی کرد و من رو باور نمی کرد، من یه جورایی قابل باورشون نبودم، من رو باورم نمی کردم، به من اعتماد نمی کردن، رو همین حساب این باور و این امید رو خودم اصرار داشت از تو همون مرکز بهبودی زدم. چون من اینو میگم رو حساب این که خیلی از افرادی که هستن الان تحت درمانن، یه موقع صحبت میکنیم با هم، همه میگن وقتی تموم شد از این مرکز رفتیم بیرون تازه ما شروع میکنیم مثلا این کار انجام میدیم، اون کار انجام میدیم، دیگه مواد مخدر مصرف نکنیم. اما در صورتی که اینطور نیست، چون من خودم این برام تجربه کردم این مسئله رو، تمام کارهایی که میخواستم بیرون انجام بدم همه رو اصرار داشت از اون مرکز بهبودی زدم. اول خودم به خودم اعتماد کردم، خودم باور کردم، خودم به دوست داشتم، خودم به خودم امیدوار بودم و همینطور پیش رفتم تا این شد که بیرون وقتی رفتم تو اجتماع هم به همین شکل، چون قرار بود دیگه از این به بعد روی پای خودم بایستم و نیازی به کسی نداشته باشم به جز خدا و سعی کنم خودم رو پا خودم بایستم و چشم داشتی به کسی نداشته باشم. رو همین حساب تا به امروز کمکم کرده، موفق شدم و بهترین چیزی که من توی این مدت پاکی یاد گرفتم و برای من خیلی خوب بوده و ما بهش میگیم بهبودی و براش درصد میذاریم، 70% بهبودی من کار شده. یعنی زمانی که من رفتم سر کار، شروع به کار کردم، مشغول کار شدم، خیلی از کمبودام، خیلی از نیازام، نمیدونم، خیلی از اون افکار خرابی که تو ذهن من بود، اینا همه محو شد، از بین رفت و تا به امروز به من کمک کرده. و من توصیه میکنم که یه دوستی که میخواد بهبودی پیدا بکنه و بهش کمک بشه تو اجتماع، سعی کنه رو پا خودش بیسته و کار کنه، که به قول این کسی که سر کار میره دیگه فکرش مشغول نیست و بهش خیلی کمک میشه که بتونه به پاکی و بهبودیش ادامه بده. شاهین جان، اون چیزایی که دوست داری در آینده برات اتفاق بیفته و آرزوشونه داری که بعدها برات پیش بیاد، باشون مقابله باشون روبرو بشی، اون چیزا رو بگو.
بله رضا جان، من دوست دارم در آینده اول از همه پدرم که الگوی تمام خراب کردن زندگی من بوده بهش کمک کنم که بتونه اونم مثل من یه زندگی پاک و سالم و استارت بزنه و بعد از اون یه شغل خوب از سر و سامون دار واسه خودم پیدا کنم و بتونم تشکیل زندگی بدم واسه خودم. رضا جان، آقا رضای دو، من این سال از شما می‌پرسم، دوست داری بعد از اینکه از این مرکز پاتو گذاشتی توی جامعه چه هدفی و چه آینده‌ای رو واسه خودت درست کنی؟
بله هاشم، من یکی دیگه از هدفام، فعلا به یکی از هدفام رسیدم، اما هدف دوم، اولین هدفی که اولویت داره اینه که 2 سالگی من بتونم بگیرم، فعلا داخل همین مرکز داشتم خدمتگزار باشم و با دوستای همدردم کمک کنم، حالا تا هدفای بعدی.
خب پس برای آقا رضای دو هم دست بزنیم دیگه. امیدوارم که موفق باشیم. در خدمت آقای محمد علی هستیم، مددجویی که داوطلبانه به این مرکز اومدن. قراره که از خاطراتشون بگن و چه اتفاقی براشون افتاده.
من راست حقیقتش 18-19 سال پیش اومدم پسر خالم کمک کنم، موقع ورزش میکردم، موقع درس خوندم، اومدم پسر خالم کمک کنم، حالا یه انتخاب غلط، شاید بی فکر، اون عبیت فعال داشت، شهرهای مصرف میگرد، عزیق میگرد، من تو 17 سالم بود، تو فکر خودم بودم شاید میتونم کمکش کنم، خیلی با هم نزدیک بودیم، حالا یه جورایی همبازی بودیم، بچه اون 3 سال هم بزرگتر بود، بدون اینکه حالا پدر مادرم بفهمن میابودم شوشکی خونه، چون پدر مادرم شاغل بودن، صبح نبودن تا ظهر، اون تایی میابودمش خونه و حالا شب هم یه جوری تو پارکینگ میخوابید یه وقتایی. من باش یه جوری اومدم همدردی کنم، سیگار میکشیدم، سیگارم با همین به سرقلم شروع کردم، بعد دیدم اون میخواد سیگاری بکشه، من با شروع کردم سیگاری کشیدم، یه مدت طولانی ادامه داشت و بعد خیلی طول میکشه اگه بخوام بگم، من از اون شروع شد. بعد یه موقع شغلی خوب داشتم، اونو به خاطر واسیدم که راحتم اصطف کنم ولش کردم، درسم رو ول کردم تا یه مقطعی دیپلومو، به خاطر اینکه خیلی رفتم زیر ذره‌بین راحت بشن رفتم خدمت، اونجا با افسر موافقم درگی شدم فرار کردم، حالا پدر مادرم یه جورایی پشت کاری گرفتم و معاف شدم از خدمت بعد 11 ماه، بعد دوباره اومدم ادامه تحصیل دادم، دانشگاه قبول شدم، اونجا هم دیگه با همه مواد آشنا شدم دیگه، مصرف کردم دیگه، از 3-4 سال که از مشهور مصرفم گذشت افتادم تو غلطه، ترک کردم، حتی ترکش وقت نمی کردم، قطعش می کردم که دوباره شروع کنم، چون چند تا مثلا مواد مصرف کردم اون راحت تر باشم، یه جور باوره برگرد.
ببخشید، گفتین که دانشگاه قبول شدین، چه رشته‌ای قبول شدین؟
دامپزشکی می‌خوندم، دامغان دانشگاه رسول اکرم.
تمومش هم کردی؟
نه، 3 سال مدت تقریبا 3 سال بودم، حالا تطبیق دادم، معادل فوق دیپلم گرفتم، وگرنه ادامهش ندادم. نه، بعد دوباره دیگه با NA آشنا شدم، اما من بار اولی که منم تو NA 83، بعد چند سال با یه انجمنی بودم که فقط بخواد این باور رو برگرده میمادم توش، مگه نمصف هم میکردم، حالا یه مقطعی پاک بودم و مصف میکردم، گذشت تا چند سال پیش با این مرکز آشنا شدم، بعد خب آشنایت از قبل با یکی از با آقای فلاحتی آشنایت داشتم، یه جوری تا ما اومدیم برمی با آقای همکلاس بودم، میموندم میرفتم مصف میکردم، حتی 4 سال پیش بود به علت مصرف زیاد حالا مواد من اووردوز کردم، بعد دوباره یه مقطعی پاک بودم، دوباره مصرف کردم، تا این سری خودم یه 6 ماه مونده بودم، رفتم یه جا سر کار، بعد خب به واسطه یه چیزی من مصرف کردم، حالا بگم 52 روز الان پاکم، یه داروی مصرف کردم، حالا ما بد کرد، روشم چند تا قرص خوردم، اومدم اینجا گفتم که ادامه دار نشه، حالا به قول خودمون عود نکنه، اتدام عود نکنه، اومدم حالا یه 52 روزی که قطع مصرف کردم و پاکم.
من توصیه‌ام اینه که دوستانی که هنوز با مواد مخدر آشنا نشدن و دور اطراف خودشون افرادی میبینن که مصرف کننده مواد مخدر هستن، سعی کنن به هیچ عنوان با اینا تماس نگیرن و باشون هم صحبت نشن، بهشون اعتماد نکنن، به حرفشون گوش نکنن. چون من خودم یکی از اون دسته آدمایی بودم که فکر میکردم که با این افراد بشینم و باشون هم صحبت باشم برای من مشکلی ایجاد نمیشه، اما اینطور نبود و من همونطوری که همیشه از قدیم گفتن کمال همنشین در من اثر کرد. من وقتی با اینا تماس گرفتم منم مثل اونا شدم، چون میخواستم از اونا عقب نمونم و شکل و شمایل اونا رو پیدا بکنم، در صورتی که اون قبل از اینکه با اینا تماس بگیرم همچی فکری نداشتم، نمیخواستم این شکلی بشم، شکلم مثل شکل اونا بشه. اما خب به مرور زمان این اتفاق افتاد. فقط من توصیه میکنم که تماس نگیرید و به اونا اعتماد نکنید.
خیلی متشکرم، خیلی نصیحت خوبی بود. خانم سیاه منصوری، سخن پایانی بفرمایید که راهنمایی کنید.
سخن پایانی من باز هم روی صحبتم با خانواده هاست، آگاهی کسب کنن تا اونجایی که میتونن در مورد مواد مخدر جدید آگاهی کسب کنن، با بچه ها دوست باشن، به بچه ها اعتماد کنن، همراهشون باشن، همیارشون باشن و محیط خانواده رو امن و پر از محبت کنن. صحبت کردن و گفتگو کردن، متاسفانه این سیستم اینترنتی جدید باعث شده گپ خانواده ها خیلی کم باشه و خانواده ها با هم خیلی کم گپ میزنن، ما گفتگوی خانواده خیلی کم داریم. یعنی توی جمع خانواده که میشیم هر کس مشغول گوشی خودشه و هر کس سرش به کار خودشه. صحبت کردن تو خانواده ها خیلی جایگاه پایینی داره. من خواهش میکنم که داشته باشین، گپ خانوادگی داشته باشین و بتونیم با همدیگه صحبت کنیم در مورد مشکلات و مسائل روزمره، هر چقدر که به ذهن ما ناچیز بیاد اهمیت خودش رو داره. من خواهش میکنم که بچه ها اجازه صحبت کردن داده بشه، به ویژه نوجوانان که سن ابراز وجودشونه و به اونها اجازه بدن از اونها نظرخواهی کنن و به اونها مهارت های زندگی به ویژه مهارت نگفتن و جرأت ورزی رو بیاموزن.
خیلی متشکرم آقای فلاحتی، شما هم بفرمایید یک دقیقه.
من تشکر میکنم از شما و تمام دستاندرکاران برنامه قشنگ هاشور و امیدوارم که موفقیتتون تداوم داشته باشه. یه نکته‌ای که خیلی مورد اهمیت قرار گرفته این که ما توصیه‌مون اینه در واقع خانواده‌ها اعتیاد فرزندانشون رو بپذیرن، انکار نکنن و دست نیاز دراز کنن. یعنی اینکه اگر در مورد اعتیاد و نوع مصرف اون فرد اطلاع خاصی ندارن، تحقیق بکنن، بررسی بکنن، از مشاورین محترم مشاوره بگیرن و مراکز خوب و جستجو بکنن. خب خدا رو شکر الان هم فضای مجازی خیلی راحت میتونن جستجو بکنن و یه مرکز خوب و با کنکاش پیدا بکنن و مراجعه بکنن و جلوگیری بشه. یعنی هر چقدر که ما بتونیم در واقع شدت و حدت این بیماریشون رو ازش بکاهیم و زودتر اون فرد مراجعه بکنه، متقاضی درمان باشه، بهتر میتونیم کمک بکنیم و مسیر قشنگتر و ساده‌تر باز میشه. اما بعضا خب خیلی مشکلاتی که ما داریم تو این روزا باش دست پنجه نرم میکنیم از جانب خانواده ها این که خیلی افراد متقاضی درمان نیستن، یعنی تمایلی ندارن به ترک و درمان اعتیاد. خب برای خانواده ها سوال پیش میاد، اینجور افراد رو باید چی کار بکنیم؟ خیلی ها دارن مثل شمع میسوزن و آب میشن، هیچ کاری هم از دست خانواده بر نمیاد. مدت های زیادی افراد خانواده و بزرگترهای فامیل و دوست و همسایه میشینن صحبت میکنن و اون حتی اعتیاد خودش هم انکار میکنه، نمیپذیره، چه برسه خود متقاضی درمان باشه. پس اون دست افراد راهی برای رهایی ندارن. اینجاست که قانون نگاه ویژه‌ای داشته به این قضیه. طبق ماده 16 قانون مورس و مواد مخدر، اینجور افراد اگه خودشون نخوان درمان بشن، به صورت اجباری درمان میشن. یعنی خانواده مراجعه میکنن به دادسرای عمومی و انقلاب، از طریق مقام محترم قضایی حکم میگیرن و از طریق پلیس محترم این فرد دستگیر میشه، ارجاع میشه به یه مراکزی که تحت نظارت سازمان بهزیستی داره فعالیت میکنه و درمان میشه. پس دو حالت وجود داره، اون فردی که بیماری اعتیاد فعال داره یا باید درمان بشه، یا اگر دوست نداشته باشه و متقاضی نباشه درمان میشود از طریق مراجع قضایی. امیدواریم که این اتفاق خوب بیفته و همه مسئولین امن نگاه مثبت داشته باشن به اعتیاد.
با طلوع خورشید نور امید به زندگی زنده میشه و این امید به زندگیه که باعث میشه ما با وجود مشکلات به نور و روشنایی برسیم.
سایه های نارنجی در طلوع و غروب خورشید همیشه به ما امید میده که روشنایی به دنبال تاریکی فرا میرسه.
خب اینجا یک جمع خیلی صمیمی و دوستانه بود و واقعا من که خیلی برام ارزنده بود و پند زیادی از این جمع گرفتم.
بله و همینطور که شنوندگان محترم در جریان هستن، امروز ما از فضای استودیو بیرون اومدیم و این قسمت از برنامه هاشور رو در فضای مؤسسه بازپروری معتادان در شهرستان ورامین اجرا کردیم. در اینجا من به همراه تهیه کننده محترم جناب آقای نادر بنی صفار، همکار ارجمندم سرکار خانم مظفری، مهمانان عزیز برنامه دوتا رضای گل، آقا شاهین و آقای محمد علی عزیز و همینطور مددکار محترم مؤسسه و روانشناس مؤسسه سرکار خانم سیاه منصوری، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
حق نگهدارتون.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو.
می دوند هم ای تو همیشه در میان سوی تو میدوند آن ای تو همیشه در سر و سینه موج خون من چه کنم که از درون دست تو می کشد کمان من چه کنم که از درون دست تو می کشد کمان
عزیزان همراه، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان عزیزم، در این لحظه میان برنامه کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم که ویژه دهه کرامت هست با عنوان آفتاب آمد دلیل آفتاب.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
یه روزی جمعی از شیعیان اومدن مدینه برای دیدار امام کاظم علیه السلام. حضرت تشریف نداشتن، سوالاتی داشتن، پاسخش رو از حضرت میخواستن بگیرن. دیدن امام هفتم علیه السلام تشریف ندارن، سوالات رو تحویل دادن به اون بانوی معظمه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که در اون زمان یک کودک خردسالی بیشتر نبودن. فردای اون روز اومدن برای اینکه جواب رو بگیرن، متوجه شدن هنوز امام هفتم علیه السلام از سفر بر نگشتن. ناچار چون باید برمیگشتن، گفتن سوالا رو بدید، ما در سفر بعدی میاییم و دوباره پاسخ رو از شما خواهیم طلبید. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تحویلشون دادن. اونا غافل بودن از این که فاطمه معصومه سلام الله علیها پاسخ همه سوالاتشون رو براشون نوشتن. وقتی مشاهده کردن خیلی خوشحال شدن، تشکر فراوان از مدینه خارج شدن. وقتی اومدن از مدینه بیرون، در بین راه سعادتی بزرگ نصیبشون شد، امامشون امام هفتم علیه السلام رو زیارت کردن. وقتی آقا امام هفتم علیه السلام مشاهده فرمودن که پاسخها رو حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای اینها نوشتن، سه مرتبه فرمودن فداها ابوها، پدرش به فداش.
حضرت معصومه مولات یقیسینی، یا حضرت معصومه مولات یقیسینی،
همسایه سایت به سرم مستدام باد، همسایه سایت به سرم مستدام باد، لطفت همیشه زخم مرا التیام داد. وقتی انیس لحظه تنهاییم تویی، تنها دلیل این که من اینجاییم تویی، هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا، بی اختیار سمت حرم می کشد مرا، با شور شهر فاصله دارم کنار تو، احساس وصل می کند آدم کنار تو، حالی نگفتنی به دلم دست می دهد در هر نماز مسجد اعظم کنار تو.
هم بنت کریمانی هم خواهر سلطانی، هم بنت کریمانی هم خواهر سلطانی، هم روح کرم هستی هم از هر احسانی، من بنده درگاهم از نوکریت جاهم، هم لطف رضا جویم هم کرب و بلا خواهم، هم لطف رضا جویم هم کربلا خواهم. یا حضرت معصوم مولاتی غیثی.
تبریک عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند دهه کرامت رو. همچنان همراه شما خوبان هستیم از پخش